آقای صابری، آقای مقدم، دوستم الان روی خط ارتباطی ما هستن، اگر موافق باشه این گفتگو رو یک فراخوان کوچیک که اول ما حتماً داشته باشیم و بعد آقای مقدم دوستم هم دعوت بکنیم که همراه ما باشه.
حتما باعث افتخار من هست که با همراهی هادی مقدم دوست نازنین براسیم بحث رو پی بگیریم. به این دلیل این تأکید رو دارم که به نظرم هادی مقدم دوست از اون جنس سینماگرانیه که هم سینما رو بلده و هم مسئله داره در حوزه‌ای که امروز می‌خوام صحبت بکنیم. در تجربه‌های خودش هم تلاش کرده، هم در اپیزود مرتبط با خودش در چهارگانه هیهات، فیلم سینمایی هیهات که اپیزودیک بود، و هم در سریال سرباز که متأخرتر هست و مخاطبین حتما روی آنتن همراه بودن و دیدن فرازهایی که ایشون ورود کردن به این حوزه خطیر. به نظرم الان میتونیم وارد گفتگویی بشیم با فیلم نام نویس و کارگردانی که هم مسئله داره هم تجربه و اینها در کنار هم دیگه میتونه کمک بکنه که به نتایج خوبی برسیم. من سلام و عرض ادب دارم خدمت های مقدم دوست. خیلی خوشحالم که عصر جمعه با هم کلام میشیم. من در خدمتتون هستم.
آقای مقدم دوست سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان عزیز. تخلیت میگم ایام رو
سپاسگزارم از شما. ما آماده شنن گفتگوی شما هستیم با آقای صابری.
جناب مقدم دوست عرض سلام.
سلام آقای صابری، خوبی شما؟ انشالله.
ارادتمندم، خوشحالم صداتون رو میشنوم. زنده باشید. اجازه میخوام که یه مقدار، چون در مورد موضوعی داریم صحبت میکنیم که کلیاتش به تواتر شاید تو نوبه ها و بهانه های مختلف مطرح شده، یک سوال مشخص رو روش تمرکز کنیم که ببینیم به کجا میرسه بحث کوتاهی که میخوایم با هم داشته باشیم، و اون اینه که این تصوری که ایجاد شده برای طیفی از فعالین سینمای ایران و مشخصا بعضی از قلم به دستانی که حالا تحلیل می نویسن در مورد اتفاقات سینمای ایران، مبنی بر این که جنس سینمای دینی، سینمای مذهبی و مشخصا حوزه‌ای که ما داریم در مورد صحبت می کنیم، سینمای مرتبط با فرهنگ و مضامین عاشورایی، احیانا در زمینه ارتباط با مخاطب میتونه شکست بخوره و انگار که به یک پیشفرض تبدیل شده که این جنس از آثار سینمایی شاید در زمینه ارتباط با مخاطب نتونن اون وضعیت ایده‌آل رو داشته باشن. در مورد این میخوام صحبت بکنیم و این که تحلیل خود شما رو اول دوست دارم در مورد این گزاره بدونم که ریشه هاش رو چه میدونید و واقعیت امر فکر میکنید از نگاه شما چی است؟
بله، ببینید، شما فرمودید که یک گمان، من خلاصه میکنم، یک گمانی وجود داره که این قبیل فیلم ها در ارتباط با مخاطب شکست میخوره.
بله.
خب من جرأت میگم که این گمان اشتباهه. ببینید، موضوع اینه که اگر تا کنون تجربه ها، حتی تماما که اینطور نبوده، تجربه های شکست خورده ای بوده، ایراد اینجا از فیلم ها بوده، ایراد از این نبوده که مخاطب بالقوه وجود نداشته. ببینید، تو بحث مخاطب شناسی ما میتونیم بریم شناسایی بکنیم که در عرصه های مختلف آیا مخاطبین آماده و مستعد و اصطلاحا بالقوه وجود دارن یا ندارن تو عرصه های مختلف.
بله.
آیا در زمینه استقبال از به طور اخص موضوع عزاداری از امام حسین علیه السلام مخاطب وجود نداره؟ یعنی ما میبینیم که در ایام همین ایام محرم، در ایام عزاداری، کیف‌های مختلف استقبال میکنن از موضوع عزاداری از امام حسین علیه السلام. این یعنی وجود مخاطب، یعنی از نظر مخاطب هر بخشی که بخواد راجع به حضرت امام حسین علیه السلام در واقع کار بکنه باید خیالش طبعا راحت باشه که این مخاطب وجود داره.
درسته.
یعنی مخاطبی که از حضرت امام حسین علیه السلام در واقع استقبال میکنه، اگر کاری باشه که کار ارزنده‌ای باشه، اون کار درخور باشه، جذاب باشه. به نظر میاد این تصور اشتباهیه، چون مخاطب بالقوه وجود داره. اگر اینجا ایرادی وجود داره، ایراد از ناحیه آثاره که نتونستن مخاطبی رو جذب کنن. ممکنه یه هیئت نتونه یه مخاطبی رو جذب بکنه، ممکنه یه مداح نتونه یه مخاطبی رو جذب کنه، اما این به این معنی نیستش که در واقع این عرصه‌ای نیستش که ازش استقبال بشه. این یه اصلا از ناشی از این هم میشه که ما مخاطب شناسیمون رو اصولا از روی استقبال از فیلم ها در واقع مطالعه میکنیم، نه از خود شناخت مخاطبین.
دقیقاً
این یه اشکال جزئیه اما موضوع بزرگیه.
بله.
شما میایم نگاه میکنیم میگیم که مثلا فقط دو تا فیلم میسازیم راجع به یه موضوعی، از اون فیلم‌ها استقبال نمیشه، بعد این جمله شروع میکنه منتشر شدن که از این فیلم‌ها که اصلا استقبال نمیشه.
چقدر جای خوبی رسید بحثمون های مقدم دوست. اتفاقا میخواستم بدونم که به عنوان سینماگری که تجربه این جنس فیلم سازی رو هم داشتید توی کارنامتون، خلأ رو کجا میدونید؟ سهم سینماگر این وسط چقدره؟ سهم سیاستگزار چقدره؟ این ماجرا قابل بررسی هست که بخوایم بگیم کسی آیا داره، آیا قصوری داره اتفاق میفته که اون نقطه ایدئالی که بناست اتفاق بیفته در سینما ایران هنوز اتفاق نیفتاده؟
در مورد به طور اخص در مورد فیلم مرتبط با مضامین عاشورایی از دو طرف میشه موضوع رو بررسی کرد، یکی هم از طرف فیلمساز، یکی هم از طرف در واقع مسئولین و سیاستگزاران و اون کسایی که اصطلاحا میشه اسمشو گذاشت بانی، یعنی همین کلمه در واقع هیئتیش رو استفاده بکنی، یعنی بانی یا در واقع بانی و کسی که فیلم میسازه. این ببینید تا امروز فیلم ها رو که مطالعه میکنید اغلب فیلم ها از طرف در واقع پیگیریش از طرف فیلم ساز بوده،
درست.
یعنی اتفاق ها فردی بوده اغلبش.
دقیقا خب. نام هم آوردم، یادگارهایی که از زنده یاد فریبرز صالح مونده.
بله.
فیلم روز
بله.
واقع همه اینها مبتنی بر تلاش های فردی بوده در
بله به خاطر همین هست تعدادشون اینقدر کمه. ببینید مثلا فرض کنید تو اصل دفاع مقدس که البته من میخوام یه نکته رو عرض بکنم که به نظر من فیلم دفاع مقدسی زیرشاخه فیلم عاشورایی است.
احسن خیلی درست.
یعنی این موضوع به نظر من داره بهش در واقع توجه نمیشه که فیلمایی که با رویکرد حماسه و در واقع حفظ در واقع ارزش‌های مثلا دفاع مقدس داره کار میشه، اینا همونطور که دفاع مقدس مبتنی بر در واقع نگاه عاشورایی بوده، این فیلم ها میشه تو موزه فیلم های عاشورایی
یکش حقوق سینمای عاشورایی محسوب میشه دیگه. یکش حقوق سینمای عاشورایی محسوب میشه اساسا ژانر دفاع مقدس.
اما نمیشه اینطور حساب کرد که خب پس ما در واقع فهرست بلندی از چیز داریم، از ساخت فیلم در موضوع عاشورا داریم، یکی از زیرشاخه‌های فیلم عاشورایی. اما فیلم عاشورایی به شقوق مختلفی تقسیم میشه. فیلمی که میتونه در امروز بگذره و در واقع برخواسته از مضامین عاشورایی باشه، فیلم هم خود فیلم دفاع مقدسی، فیلمی که تاریخ عاشورا پردازه، یا حتی فیلمی که ملهم از مضامین عاشورایی باشه. من فکر میکنم ببینید همونطور که ما تشکیلات های مختلفی برای فیلم دفاع مقدسی داریم، خب و این تشکیلات ها بودن یعنی که کمک کردن، یعنی سهمی بوده که از طرف بانی ها گذاشته شده که فیلم دفاع مقدسی تبدیل به یک جریان بشه. یعنی الان ما یک ژانر اختصاصی داریم توی سینمای ایران به نام فیلم دفاع مقدسی.
درسته.
بیاییم اینو مطالعه بکنیم چی شده که همیشه فیلم دفاع مقدسی داریم و اینقدر مثلا عرصه وسیع و بزرگی شده. اگه بیم اینو مطالعه بکنیم که فیلم دفاع مقدسی چی داشت که اینجوری شد، میتونه بهمون کمک بکنه که چه کار باید کرد که فیلم در واقع با مضامین عاشورایی بتونه به همون قدرت در واقع کار ساخته بشه توش و کارهای خوبی هم توش داره.
درست. یه اشاره ابتدا داشتی روی شناخت مخاطب و اینکه لااقل اقبال و حضوری که معمولا مردم ایران توی عرصه های عاشورایی دارند ثابت میکنه که این دغدغه و مسئله در بین مخاطب ایرانی وجود داره. من میخوام اون برد ماجرا رو هم بگم که رد پای دغدغه فرهنگ عاشورایی رو ما در آثار سینماگران بزرگمون همواره دیدیم. یعنی ما از نسل نخست حتی اگر بخوایم مثال بزنیم ناصر تقوایی، جلوتر مسعود کیمیایی، نسل های متأخرتر سدرزا میرکریمی، خیلی فیلم سازان الان من توی ذهنم که مرور میکنم، رسول صدراملی اساسا و جنس فیلم سازهایی که شاید مثلا فیلم اجتماعی دارن میسازن، فیلم های حوزه های دیگری میسازن، ولی بعضا میبینیم که در حد یک تک سکانس، در حد یک تک پلان، در حد یک خط داستانی ورود داشتن به این حوزه. پس این مسئله در بین جامعه فیلم سازان ما هم خیلی جدیه. یعنی مقوله عاشورا و پرداختن به مزامین عاشورایی. این اتفاقه، یعنی فیلمساز که دغدغش رو داره، مسئلهش رو داره در حد خودش. من مثلا ارجاع میدم به فیلم یحبقن و اون سکانس روزخانی فیلم سید رضا میرکریمی. یعنی یه رگه‌ای میبینیم ما از یک باور که فیلمساز بهش پایبنده و اون رو تبدیل میکنه به نمایی از اثرش. منتها چرا وقتی این دغدغه در بین فیلمسازان هست، مخاطب هم به تعبیر حالا بازارش مشتری این مضمون هست و خواستار این مضمون هست، چی این وسط چی میشه که این اتفاق نمیفته و این حلقه تکمیل نمیشه؟
من الان شما همه بخش رو گفتید. به نظر من بخشی اونه که بخش بانی. ببینید ما یه فیلم کار کردیم به نام هیهات، اولش
که مثال درست
هیهات آشورایی
بله
یه فیلم چهار اپیزودی میگش، واقعا ابتدای کار یه بانی پیدا شد که باعث شد که این کار را بیفته. بعد از یه مدت این بانی نمیدونم یادم نیست به چه دلیلی در واقع از کار در واقع اومد بیرون و ما دیگه چون قرار با خودمون گذاشته بودیم که این کار را انجام بدیم رفتیم مؤسسه اوج.
بله.
مؤسسه اوج استقبال کرد و بانی شد و واقعا مثل یک بانی رفتار کرد. یعنی این آمادگی رو در مؤسسه اوج ما دیدیم و این جمله هم شنیدیم که کاری که در مورد امام حسین باشه ما همیشه استقبال میکنیم. ببینید موضوع به نظر من الان اینجا بانیه. این نگرانی ها وجود داره، این نگرانی ها تا تجربه های خوب و در واقع همراه با استقبالی از کارهای عاشورایی نشه، این نگرانی وجود داره. باید تعدادی کار ساخته بشه، اون کارها با دقت ساخته شه، با جذابیت ساخته بشه، توی رابطه با تماشاچی رابطه موفقی باشه، تماشاچی استفاده کنه ازش، تا این نگرانی برطرف.
یعنی نیاز به یه آزمون و خطایی داریم کماکان، یعنی هی باید بسازیم. تجربه خیلی ما کم داریم توی این حوزه فکر میکنم.
بله و به نظر من مسئله بانی خیلی مهمه.
درست.
یعنی باید آدم پایه‌کار و بانی وجود داشته باشه تا این قضیه بتونن بیان جلو.
این بانی رو الزاماً به معنی کمک‌های دولتی که به کار نمی‌برید آقای مقدم دوست.
میتونه دولتی هم باشه.
میتواند، یعنی حتی بانی میتونه متعلق به بخش خصوصی باشه و پای کار.
بله بله. درست. یعنی به نظر من میرسه که حالا چی راه چی هموار بکنه، اینا جای فکر کردن داره. اما من به طور عام دارم تعبیر بانی رو به کار می‌برم.
هر کی
که پا گذاشت تو این کار خدمت کرده و دستگاه واقعی، حالا میخواد بخش خصوصی باشه، بخش دولتی باشه، بخش دولتی که من فکر میکنم که اصلا وظیفه بینید این کار رو بکنه. یعنی بخش دولتی اگه بخواد فیل سازی بکنه، اگه تلاش
داشته باشه برای کار فرهنگی،
خب یک کاراشو باز همینجا باشه دیگه.
درست.
خب این که به نظر من خیلی بدیهیه که بخش دولتی باید وظیفه خودش بدونه این رو.
درست.
اما بخش خصوصی هم همونطور که توی در واقع عزاداری امام حسین تلاش میکنه، به نظر من میتونه بانی باشه دیگه، قطعا میتونه بانی باشه و باید این شناسایی بشن پیدا بشن.
بله، تجربه رستاخیز ثابت کرد که بخش خصوصی میتونه حضور مؤثر هم داشته باشه، حتی یعنی یک پروژه بلد. عظیم رو به سرانجام برسونه. یه مثال رو اشاره کردید، من چون فیلم خود شماست فکر می‌کنم راحت‌تر بتونم سوال بپرسم و یک کنکاشی بکنیم که دلیل چه بود. فیلم هیهات که اشاره کردید، چهار فیلمساز با یک تهیه کننده کاربلد اومدن پای کار که فکر کنم روح الله حجازی بود، هادی نائیجی بود، درست میگم؟
آقای دانش اقباشاوی بود.
و اقباشاوی، دانش اقباشاوی. خب چهار فیلمساز جوان با انگیزه که اتفاقا تو کارنامه هر کدومشون فیلم هایی هم سابق برون بود که هم منتقدان استقبال کرده بودن، هم این که بعضی با تجربه ترها مثل خود شما و حتی روح الله حجازی فیلم های پر مخاطب، یعنی در ارتباط با مخاطب هم تجربه موفقی داشتن. چرا این فیلم که بانی هم پای کارش اومده، همه عناصرش هم عناصر کاربلد هستن، تبدیل میشه به فیلمی که در رسانه ها به گونه ای بهش پرداخت میشه که انگار در گیشه فیلم موفقی نبود، نتوانست ارتباط لازم رو با مخاطب پیدا بکنه؟ اینجا آیا عارضه دیگری اتفاق افتاده که ما توی تحلیل هامون نادیدش میگیریم؟
در واقع این ذهنیت هایی که وجود داره توی فضای سینمای ایران گاهی اوقات خیلی میتونه مزاحمت ایجاد بکنه. همونطور گفتم چطور مثلا میایم مخاطب رو از روی آثار شناسایی میکنیم به جای اینکه مخاطب رو از بحث مخاطب شناسی بتونیم به دستش بیاریم. ببینید یه موضوعی که وجود داره اینه که نگاهی که مطالعه موفقیت یک فیلم رو از روی اون عددی که از توی گیشه به دست میاد،
یعنی مسیر رو کلا غلط می‌کنید که بخوام یه همچین ارزیابی
بدم. نگاه می‌کنن ببینن فیلمه، یه سری اینجوری مطالعه می‌کنن که آیا این فیلم فروخت. بعد یه فرمولایی هم در واقع بلد شدن که مثلا فیلم باید 3 برابر تولید خودش بفروشد
تا به سود برسه. بله.
تا مثلا به سود برسد، آنگاه با آن می‌گوییم موفق. ببینید این فرمول ساده رو از بحث کردن، گمان می‌کنن که موفق شدن راه ساده‌ای برای پیدا کردن نتیجه‌گیری به دست بیارن. اما من از شما میخوام سوال بکنم، بحث اسم هیئت، خب آیا بحث سود توش مطرحه اصلا؟ بحث استفاده یک موضوعه، بحث مفید بودن یک موضوعه، بحث سود اقتصادی موضوع دیگه ایه. اگه یک فیلمی که با نیت تجارت ساخته میشه، یعنی با نیت در واقع پول سازی ساخته میشه، به اون هدف خودش نرسه، بله اون فیلم شکست خورده است. اما یک فیلمی ممکنه با هدف این ساخته بشه که در واقع خودش رو به مخاطب برسونه و مخاطب از اون استفاده رو کنه. ممکنه توی سینما به خاطر فضایی که در سینما موجوده، به خاطر تعریفی که اصلا سینما داره، یعنی اینکه ممکنه مردم عادت کردن برن مثلا فقط چه می‌دونم توی سینما از فیلم‌های کمدی استفاده کنن، همونطور که توی مثلا ممکن استقبالشون از تئاتر به اندازه مثلا اون بخش تئاتر آزاد خیلی استقبال میکنن. خب از اینه ممکنه ببینید دو تا موضوعه،
خلاصه اینه که میخواید روی این نکته تاکید بذارید که الزاماً توفیق مالی به معنای توفیق یک فیلم نیست، میتونه توفیق رو کسب بکنه یک فیلم بدون اینکه حالا
ببینید مفهوم استفاده، آیا یک فیلم تونسته مفید باشه، آیا یک فیلم تونسته که در به مرور زمان توسط مخاطب دیده بشه و ازش استفاده بشه، این یک مفهومه.
درست.
یه فرمول دیگه ای هم برای اینکه بتونن موفقیت رو دست بیارن اینه که میگن اون عددی که از توی گیشه در میاد و مثلا حساب بکنن بگن خیلی خوب این فیلم موفق شد، اون که فقط توفیق اقتصادیه.
بسیار
فیلم‌های خوب و درجه‌ای که تاریخ سینما بودن که در طول سالیان دیده شدن اما توی زمان اکران خودشون مثلا
حتماً همینطوره،
سود آوری نداشتن.
اتفاقاً هفته گذشته
با هم قاطی میشه. درست. این دو تا مفهوم با هم قاطی میشه، بعد فکر میکنه که حتماً فیلم باید در اون گیشه در اون ایامی که اکران شده هم چیز کنه، اما فیلم میتونه به مرور زمان حتی پول خودش رو هم در بیاره.
حتماً همینجوره.
یعنی بازارهای مختلف یک فیلم داشته باشه، حتی که نباید زمان اکران پول خودش در بیاره.
درست.
ضمن اینکه میلیون‌ها تماشاچی میتونن مثلا توی اکران‌های مختلف توی نمایش‌های مختلف یک فیلم رو ببینن ازش استفاده میکنن.
بسیار هم خوب. حتما در جریان مزیریت زمان هستید، من که لذت میبرم و فقط در راستای تایید فرمایش شما هفته گذشتم خیلی بازار صحبت در مورد زنده یاد علی حاتمی داغ بود و گزارشی رو میخوندم در باره فروش فیلم هایشون که مطلقا همشون در گیشه شکست خورده بودن در زمان ساخت خودشون. خیلی محبت کردید جناب مقدم، روز که همراه ما بودید، انشالله که بهترین اتفاقا براتون رخ بده.
ممنونم.
التماس دعا هم داریم در دهه محرم
با همه شما. از شنوندگان برنامه التماس دعا
سپاسگزارم از شما آقای مقدم دوست برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم.